الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد فرجهم ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در مبانی نظریه و نظام اجتماعی خانواده که کشید به بحث نظریه و نظام تربیتی اسلام از نگاه قرآن کریم مطرح شد. هم نظریه هم نظام هم تفاوت‌های اینها با یکدیگر و هم ارتباطشون و شبهه‌ای که در این زمینه قابل تذکر بود با پاسخش. در اینجا چند سوال باقی مونده که ما به این چند سوال لااقل دو سوال را امروز جواب می‌خوایم بدیم. سوال اول این که قرآن برای رسیدن به نظریه تربیتی خودش و همینطور نظام تربیتی از چه روشی استفاده کرده یا چه روشهایی در قرآن ملاحظه میشه که به تبیین این نظریه و نظام پرداخته. اشاره کردم که دو جور قرآن مطرح میکنه، یک روش توصیفی یک روش تحلیلی. در روش توصیفی آنچه که در سوره والعصر میخوانیم که حالا باز در این توصیف میشه تعمق کرد و نکاتی را به تحلیل کشید، ولی منظور ما از روش توصیفی و تحلیلی این است که آیاتی که بحث نیاز به تربیت را یا چگونگی تربیت را داره مطرح میکنه اکتفا کنه به توصیف، هرچند که این در آیات دیگر باز شده و تحلیل مناسبش آمده. و منظور از تحلیل این است که ما به آیاتی توجه میکنیم که نازل به برنامه های عملی برای انسان هست، نازل به تزکیه است و در اونجا بیشتر به فلسفه و چرایی این روی کرد توجه میکنه و به این خاطر میگیم تحلیلی. یعنی نکته ای که در خود متن آیه مطرح میشه جنبه تحلیل داره. مثالش چی بود؟ دو مثال زدیم. یکی مثال سوره والعصر بود برای اونجا که قرآن میفرماید برای خروج از خسران نیاز به مجموعی از رفتارهای ارادی و اختیاری داریم، که حالا این رفتارهای اختیاری و ارادی را اینجا نمونه شون را یا اون مجموعه شون را ذکر کرده، ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صالح. این گفتیم یک نسخه است قابل انجامه و همینقدر به این در اینجا در صراحت آیه یا سوره اکتفا کرده به اینکه اینها مجموعاً انسان رو از خسران و از تباهی بیرون میاره. و این گفتیم توصیف، یه بیان توصیف که ربط داده بین این مجموعه رفتاری و این منظومه رفتاری و بین خروج از تباهی و خسران. خب چرا این رفتارها انسان را از تباهی و خسران بیرون میاره؟ اصلا چجور میشه که انسان به خسران گرفتار میشه؟ خب باز در همین سوره با یک کمی تأمل عصر را بر خسران قرار میده، یعنی سپری شدن زمان برای انسان فی حد نفسه خسران آوره، یعنی به هدر رفتن سرمایه های انسان بدون بازدهی و بهره‌وری مناسب خودش خسرانه، که این با یک منظومه از رفتارها قابل جبران خواهد بود و تلافی میشه. خب این تعبیر هرچند به تحلیلی میتونه اشاره یا تحلیل‌های اشاره داشته باشه، اما اونی که در متن آیات اومده و صراحتاً مطرح شده این که یک منظومه از رفتارها اومده و به عنوان اینکه اینها کافیست برای اخراج انسان از خسران و تباهی. خب در مقابل این توصیف کلیه آیاتی که به تحلیل وضعیت حقیقی انسان از لحاظ قوا و امکاناتی که انسان داره و بعد این قوا و امکانات برای به فعلیت رسیدن باید تحت برنامه برن و چه نوع برنامه‌ای در اینجا باید دنبال بشه که اشاره کردیم، مثلا و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این یه بخش، یعنی یه انسان شناسی میده، بعد میاد حالا اون آیه شریفه قد افلح من تزکا، این بیشتر به بیان اول نزدیکتره، یعنی گزارش داریم و تربیت میکنیم که تربیت یا رستگاری در گروه تربیت و تزکیه است. اما چرا و چطوری در این آیات سوره و شمس باز کرده، یعنی نفس انسانی را ما اگر اصل قرار بدیم که اصل و این نفس به گونه ای آفریده شده و به گونه ای ساخته شده که دو نیروی مقابل هم فالهمها فجورها و تقواها در او تعبیه شده و انسان باید از این خاکریز عبور کنه، لذا با تزکیه انسان باید از این عبور کنه. خب حالا چرا با تزکیه؟ در سوره نجم فرمود و ان لیس للانسان الا ما سعى، چون انسان میخواد از این خاکریز حرکت کنه و چیزی رو به دست بیاره، کسب حقیقی در گروه رفتارش هست، سعیه، و این سعی باید با ویژگی هایی باشه. خب بعد میاد بیان میکنه که این سعی باید به مرز رسیدن به یک کمال وجودی برسه و اون رسیدن به ملکه تقواست، که این از مسیر یا از خاکریزهای مختلفی این تقوا شکل میگیره، که در سوره بقره وقتی متقین را وصف کرد یا به بار دیگر در آیات دیگر آمد تقوا را هدف قرار داد برای رسیدن به تقوا، مجموعه از رفتارها را به عنوان اسباب و علل دستیابی به تقوا معرفی میکنه. خب اینها دست به دست هم که میدن یک مجموعه، یک مرکبی میشه که این مرکب از یک تحلیل منطقی برخورداره. پس اینجا قرآن کریم با یک نگاه انسان شناسانه ما رو میرسونه به ضرورت رسیدن به یک برنامه جامع، که اون برنامه را تحت عنوان صراط مستقیم یا صراط عبودیت انسان برای خدا خلاصهش میکنه و در این آیات باز میشه این صراط عبودیت. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل عزیز الرحیم. همینجا فرمود و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب پس ما در پاسخ به این سوال که چگونه این تقریرهای قرآنی، تقریر توصیفی و تقریر تحلیلی میتونه برای ما راهگشا باشه برای رسیدن به چرایی تزکیه و حتی چگونگی تزکیه. چرایی تزکیه باید از یک برنامه جامعی برخوردار باشه که محور اصلیش این است که هیچ چیزی به احسان عاید و واصل نمیشه و جزء وجود او و جزء کمالات او به شمار نمیره مگر اینکه این کمال کسب بشه و اکتساب این کمال به تلاش مناسب، تلاشی که خونسا نشه، تلاشی که مثمر ثمر باشه، تلاشی که در طول مسیر بتونه انسان را در خط رشد قرار بده. این مجموعه نکاتی است که در آیات قرآن میشه به راحتی اینها رو به دست آورد. خب این یک سوال. سوال دیگر که باز بعد از درس گذشته مطرح شد، چرا این همه ما روی بحث نظریه و نظام تربیتی داریم تأکید میکنیم و منور میدیم، در حالی که بحث ما بحث از نظام اجتماعی خانواده است و توجه به این مبانی چقدر در فهم نظام اجتماعی خانواده یا در عمل به نظام اجتماعی میتونه مؤثر باشه؟ سوال رفت روی ضرورت توجه یا ضرورت تأکید به این دو مبنایی که تعیین نقشه تعیین کننده میتونن داشته باشن. باز در اینجا خب چند جور جواب میشه مطرح کرد برای این سوال. یعنی آیا توجه دادن به نظریه و نظام تربیتی در بد و ورود هر مستنبتی و هر کسی که در صدد فهم احکام و قوانین الهی باشد به این نظریه و نظام تربیتی چقدر ضرورت داره، چقدر مهمه، چقدر تأثیر گذاره؟ یعنی یک اطلاع تکمالیست برای ما در مقام رسیدن به نظام اجتماعی یا اجتماعی خاص، یا اینکه این اطلاعات یا این معلومات مبنایی برای ما اجتناب ناپذیر؟ خب دو جور اینجا میشه جواب داد. یک جواب قرآنی که باز از سیره یا روش قرآن قابل طرح و استفاده است، یعنی سلوک قرآن در بیان احکام برای ما اصل قرار میگیره و ما از سیره قرآن کریم یا سیره الهی در قرآن کریم در مقام بیان احکام میتونیم الهام بگیریم و کشف کنیم که چقدر ضرورت داره. یه راه دیگر باز تحلیلیه. حالا این راه اول باز اکتشافی هست، یعنی شما چندین مقدمه را کنار هم میذارید به نتیجه و ضرورت توجه به نظریه و نظام تربیتی میرسید، یا اینکه با تحلیل و تبیینی که حالا در کلمات شهید صدر یا دیگر بزرگان میتونیم به دست بیاریم. بیان اول اینه که ما اولا باید توجه داشته باشیم که قرآن که مورد استناد ماست، خود قرآن فرموده تنزیل من حکیم حمید، یعنی حکمت در این قرآن بسیار چشمگیره و کار غیر حکیمانه ای در قرآن یا بیان غیر حکیمانه ای یا حرکت غیر حکیمانه ای اصلا نمیبینیم. همه چیز در قرآن حکیمانه است. تعبیرهای فراوانی هست، این یکی بود که تنزیل الهی، این تنزیلیست از من حکیم حمید. یا بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتو، آیات قرآن از احکام به اتقان برخورداره. یا فرمود یاسین و القرآن الحکیم، خود قرآن حکیم است، لذا آنچه که در قرآن آمده در سوره ها در آیات حکیمان است. خب ما میبینیم قرآن در رابطه با فلسفه احکام به یک معنا یا همون اون بعد تربیتی احکام به طور اخص، حالا چون ما دنبال فلسفه احکام نبودیم توی این بحث، اشتباه نکنید، یعنی بین فلسفه احکام و بین بحث ما عموم خصوصیه، ما در صدد این نیستیم که بگیم حتما باید شما فلسفه حاکم، یعنی تمام عللی که باعث تشریع این حاکم شده حتما ما باید اون علل را بدونیم تا مثلا ما به این حاکم عمل کنیم، اصلا در مقام این نکته بیان این نکته نبودیم، فقط در مقام بیان این نکته هستیم که قرآن کریم وقتی که احکام الهی را بیان میکنه از این فروگذار نمیکنه، از توجه دادن به بعد تربیتی اون حکم الهی، که این به بحث نظریه تربیتی و نظام تربیتی ارتباط داره، ارتباط کامل داره. یعنی قرآن کریم میخواد بگوید که شما وقتی میخواید این حکم را بفهمید و میخواید این حکم را اجرا کنید، بدانید که این بازده تربیتی داره، این حکم داره شما را تربیت میکنه. وقتی گفتیم اعبدوا ربکم، مگر نه عرض نشد طبق آیات قرآن که فرمود و انا اعبدونی هادا صراط المستقیم، شما عبادت کنید این راه صحیح شماست. خب چرا ما خدا را عبادت کنیم که این راه صحیح ماست، راه صحیح تکامل ماست؟ چون فرموده اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، تقوا این اون نشانه یا اون روح و روح حاکم بر عبادت یا بازده اون عبادت شما برای خدا به تقوا رسیدن شماست، که این به تقوا رسیدن در آیات دیگر باز شده که هدف از آفرینش شما همینه، یعنی هدف که رسیدن به کماله، این کمال در مسیر تقوا فقط معنا پیدا میکنه، معنای واقعی و مصداق منحصر به فرد میشه، جایگزین نداره اصلا. لذا فرمود در اون آیاتی که قبلا اشاره کردیم در آغاز بس، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل تعارفوا، هدف از آفرینش چه بوده؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یا فرمود خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. بعد دوباره فرمود واتقوا الله، يعني اونجا اتقوا ربكم، بعد فرمود واتقوا الله، تقوا را بعد اومده در مقام بیان اون بازده مطلوب هر حکمی هم از نماز، برای نماز آورده، برای روزه آورده، برای حج آورده، برای جهاد آورده، برای قصاص آورده. در احکام خانواده در سوره نساء به وفور که آغاز سوره نساء همین یا ایها الناس اتقوا ربکم شروع میشه و بعد این را پی میگیره که در تمام احکامی که ما میگیم با اون ریزکاری های فراوانی که داره، چه در مسائل ارث، چه در مسائل زناشویی، حقوق را ما دنبال میکنیم، رعایت میکنیم، عدالت میخواییم تحقق پیدا کنه. این عدالت اعدلو و اقربو للتقوا، عدالت که از شما خواستیم، تازه به عدالت که شما برسید، نزدیکترین مرحله‌ای که شما را به تقوا میرسونه اون عدالت. پس شد این احکام برای تحقق اون عدالت مطلوب در انسانه و این انسان با عدالت به تقوا میرسه و به تقوا که رسید به هدف آفرینش نائل میشود. تقریبا حالا این خود روش قرآن چند روش هست دیگه، اینجا من وارد تفصیل نمیشم، اشاره میکنم. معمولا در آیات الاحکام آخر آیه یا اول آیه یا آخر آیه اون نکته تربیتی میاد که لعلکم تتقون. در سوره بقره اکثر آیاتش به این نکته مزینه، لعلکم تتقون. خب یا به گونه دیگر می فرماید یا ایها الذین آمنوا، بستر سازی میکنه قرآن، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مؤمنان، ای کسانی که این خدایی که قانون گذار شماست، ای کسانی که به این قانون گذار ایمان آوردید، نمنهای این، یعنی با توجه به این ایمانتون به این خدا، الان مطالبه می شوید به عمل به این حکم الهی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. باز داره رفت میده، میگه ای عاقلان، ای فرزانگان، در این قصاص که ظاهرش قتل نفسه، در درون او، در باطن او احیائه. ولکم فی القصاص حیاتون، این حیات. چرا؟ چون این شما را به اون مرز مطلوب، به مرز تقوا میرسونه. و همینطور بقیه احکام، در احکام دین آمده، در احکام گرفتن شاهد، مثلا در کتاب شهادات، در کتاب حدود دیات، در جزائیات، در عبادات، در معاملات، در همه اینها ما میبینیم این توجه داده میشه. حالا بجز این بحث بستر سازی و توجه به اون نکته تربیتی که در تقوا بیشتر تمرکز، حالت تقوا داریم، از کالکم داریم، اطهار، خب که بحث طهارت روح، طهارت معنوی و تزکیه و رشد را به طور صریح بیان کنه، متعدده، یعنی تعبیرات قرآنی در بیان این بعد تربیتی. اضافه بر همه اینها تبیین های تفصیلی داریم، در مثلا اونجایی که از تخلف اقوام گذشته از احکام الهی در تاریخ امت های گذشته، وقتی که از عاد و ثمود و از قوم نوح و از تمدن های مختلف اونجا صحبت میکنه، قرآن میفرماید که ببینید چه وضعیتی داشتن، به چه وضعی گرفتار شدن، هشدار میده، یعنی از عبرت گرفتن از امتهای گذشته که اینا از این مسیر دور شدن و بدبخت شدن. در سوره والفجر میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسمون لذی هجر، توجه میگه شما که عاقلید، که شما که دی هجر هستید، شما که فرزانه اید، ببینید شما نباید از این تاریخچه امتهای گذشته خیلی دور بشید و نادیده بگید و در غفلت به سر ببرید. جای قسم خوردن اینجا که ببینید چه بلایی سر این آمد. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینا از لحاظ تمدن های مادی و تکامل مادی به اوج رسیدن، اما از تکامل معنوی اینا توهی بودن و فاصله گرفتن. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. بالاترین سمت و وصفی که میشه برای اینها داد با همه این پرتمتراقی و امکاناتی که در این زندگی دنیایی به دست آوردن، اینا در یک کلمه خلاصش میکنه، یک کلمه ارزشی، که اینها به طغیان رسیدن، به کمال نرسیدن. الذین طغوا فی البلاد، که این طغیان در سوره علق اونجا خیلی خوب اینو بیان کرده، ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. بدترین درد انسان، بدترین گرفتاری انسان، رسیدن به سرحد طغیانه، که این یک ضد ارزش برای انسان، دور شدن از مسیر کمال. خب الذين طغوا في البلاد، بعد این طغیان ببینید چه تبعاتی و چه پیامدهای رقت باری داره. فاکثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. کار به نابودی میکشه، کثرت فساد و بعد به نزول عذاب الهی، عذاب تعبیر روایات خانمان برانداز و ریشه‌کن، اون جامعه رو از بن میکنه و او را به دمار و خرابی میکشونه. فصب علیهم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. خب ببینید این کل این مسیر را داره، مسیر دور شدن از برنامه عملی یعنی خط عبودیت خدا و که طغیان در حقیقت اون خط مقابله، در مقابل طغیان، در مقابل خضوع و تواضع برای خدا، فروتنی و قبول و پذیرش اون مسیر الهی، یا پذیرش مسیر الهی یا خودداری از این مسیر که عین طغیانه. پس در اینجا ببینیم قرآن کریم اصلا در نگاهی که به امتهای موفق و ناموفق میکنه، نگاهش اصلا نگاه تربیتیه. خب اگر این نگاه نگاه تربیتی بود، اون وقت این چه تأثیری داره در فهم، در دو بود، حالا این بخش بعدی سوال، جواب سوال، فهم این نظریه تربیتی و نظام تربیتی که قرآن سعی میکنه این را به شیوه های مختلف نهادینه کنه در یک جامعه اسلامی، برای چه منظوریست این کار؟ مگر نگفتیم این یک کار، کار یک حکیمیست و قرآنی که همه آیاتش حکیمانه است این چنین عمل کرده. خب سوال میکنیم چه حکمتی در این همه تأکید در کلی احکام و در بسترسازی برای پذیرش حکم یا برای فهم حکم؟ در دو حوزه این قابل تصوره و قابل توجهه. ما اگر نظریه و نظام تربیتی را متوجه بشیم، یکی در حوزه فهم و استنباط حکم میتونه این توجه به نظریه ما را کمک بکنه، و در بخش عمل به حکم میتونه ما رو کمک کنه. یعنی دو منظور میتونه داشته باشه. در فهم حکم بیان میکنه که شما بدانید که این حکم، تشریع این حکم، اون بعد تربیتی این حکم مهمه برای ما. این حکم، این منضبط کردن، این ایجاد محدودیت. بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسانی که میخواد آزاد رها باشه حتی به انکار قیامت هم میرسه والعیاذ بالله. و انسانی که در فکر رهایی از بی خروج از مدار نیست، این انسانی که میاد و خودش را تحت تربیت، تحت نظم و انضباط و قانون الهی قرار میده. و اما اون انسان‌های زوار در رفته، اینا هستن که از قانون مداری و قانون مندی میخوان خروج کنن. فرق این دو انسان اینه، این انسان قانون مدار با انسان قانون ستیز. قانون ستیزی در حقیقت یک نوع افسار گسیختگیه که این انسان افسار گسیخته دیگه انسانیست که نظم و انضباطی و نسقی برای تکامل خودش، قانونی برای تکامل خودش نپذیرفته و لذا رها خواهد بود، رها و آزاد. لذا میبینیم در اون قصه ای که برای بشر حافی ذکر میکنن، اون کلمه ای که از امام کاظم علیه السلام نقل میشود که به اون کنیز امام فرمود که کیه که این همه داره پرده دری میکنه و بیتوجهی میکنه به احکام الهی. این همین کلمه ای که این خانم استفاده کرد، پرسید که این آیا بنده است یا آزاد؟ آزاد است. عرض کرد که این آزاد، اون معنای در مقابل در اصطلاح فقهی را به نظرش اومد که انسان ها یا حر هستن یا عبد هستن. گفت حر است. امام فرمود لو کان عبدن ما فعل، اگر بنده بود، اگر مملوک بود، بنده خدا بود، اون حریم خدا را هم مراعات میکرد. که حالا در آیات میگه این حریم خدا حریم شماست. یعنی ما میگیم این حرمت الهی، حرمت شکنی در حقیقت حرمت داری خودتونه. به اون مسئله معروف میگن چی؟ حرمت امامزاده را کی باید نگه داره؟ در اینجا هم خداوند وقتی فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، ما وقتی به شما تکلیف دادیم، امانت را بر شما عرضه کردیم، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، هیچ کس زیر بار این امانت نرفت، شما انسان ها زیر بار رفتید، این تکریم و تشریف شما بود. پس محدود کردن شما، محدود کردن شما در حقیقت برای حفظ شماست. بعضی از بزرگان برای اینکه فراغت بال پیدا کنند و اینا کاری میکردن که برن تو زندان. میگه توی زندان ما اونجا دیگه فراغت بال پیدا میکنیم، اونجا هم کسی دیگران از ما محافظت میکنن، هم غذامون میارن و هم کار دیگه نداریم، متفرق میشیم. برای امام کاظم علیه السلام فرمودن که خدایا چقدر من دوست داشتم که در یک جای فراغت بال پیدا کنم برای عبادت، عبادت محض، این تمحض در عبادت من لحظه شماری میکردم. خدا رو شکر که این زندان رو به من ارزانی داشتی. این زندانی که برای دیگران یه مصیبته، برای این کسی که این نگاه تربیتی داره میشه یک فرصت. یا کسی که دقیقاً میگن مثل کسی که یک تاجری بود که این میلیاردر بود، یه ماشین بسیار گرونی داشت، میخواست بره مسافرت، متحیر بود اینه کجا به هر جا بخواد بسپاره باید کلی هزینه کنه تا اینکه این ماشین رو برش حفظ کنن. بعد رفته بود یه وامی گرفته بود، یه وام مختصر از بانک، و بانک ازش وثیقه خواسته بود مثلا چند هزار دلار. پس کنید خودش مثلا 100,000 دلار ماشینش بود، این 5,000 دلار قرض گرفت. وثیقه که خواستن گفته بود این ماشین وثیقه است. اونا هم مجبور بودن این ماشین رو ببرن توی یک جای مناسبی ازش حفاظت کنن تا اینکه این وثیقه این قرض باشه. رفت مسافرت و برگشت و آمد این 5,000 دلارش پس داد و ماشین پس گرفت. در حقیقت میخواست، اگر میخواست خودش اقدام به حفظ این ماشین کنه، باید جایی اجاره میکرد، باید نگهبان میگذاشت و کلی حالا یک چیز گران قیمت که قابل سرقته باید خیلی هزینه میکرد تا این ماشین حفظ بشه. این گردن بانگه بیچاره انداخت. بانگه هم قرض بهش داد هم محافظت کرد از این ودیعش. خب این زرنگیه. خداوند میگه که ما وقتی که به شما قانون میدیم، شما رو مقید میکنیم، برای شما ضابطه قرار میدیم و حریم میذاریم برای شما، این حریم در حقیقت برای حفظ اون انسانیتی که در حقیقت تکریم شما در اون هست و این برای به نفع خود شماست. لذا در آیات و در روایات میبینیم که آید این تقید یا این تقوا یا این قانون مداری و انضباط به خود انسان برمیگرده، یعنی انسان را حفظ میکنه، حراست میکنه. در روایاتی که تقوا را به عنوان حارس و حافظ و نگهبان معنا میکنه، توجه کنیم که میبینیم در حقیقت برای حراست از انسانیت ماست که ما به این قانون یا به این نظام یا به این الزامات یا این واجبات و محرمات توجه داده می شویم و از ما خواسته میشه که به تعبیر خود قرآن تلک حدود الله فلا تعتدوها. اینا حدود الهی هست. این حدود الهی حدود و مرزهای خود انسانیت ما هستن. خب پس این درویه شد این سکه و این تعبیر در یه جایی به خدا نسبت داده شده. حالا این فلسفهش رو هم شاید صدر بیان کردن، چون وقتی که بعد الهی پیدا یعنی با خدا ربطش میدیم به کمال مطلق ربطش دادیم اولا، و اونجا نسبت خدا به انسانها نسبت خالق به مخلوقه که هیچ مصلحتی جز مصلحت مخلوقش چیز دیگری نداره. ان الله لغنی عن العالمین، بی نیازه. ملزا اگر ما به او وابسته شدیم و به او پیوند خوردیم، در حقیقت از حد اکثر بهره برداری و بهره مندی از اون کمال الهی ما برخوردار خواهیم شد. بنابراین توجه به اون بعد تربیتی احکام که در فلسفه تربیت به احکام یا با احکام مد نظر قرآن کریم هست، این میشه یک امر اجتناب ناپذیر. خودش برای انسان تربیت کننده است. لذا یک بعد کارکردی داره این داشتن نگاه تربیتی، و انسان را در چه در مقام فهم حکم، یعنی حداقل اجازه نمیده که انسان این حکم را منهای هدفش ببینه و بیاد یک تفسیر یا یک برداشت ساده ظاهر بینانه و ملا نقطی تعبیر بعضی ها از این حکم برداشت کنه. اجازه نمیده انسان در فهم حکم به بیراهه بره. باید حکمی باشه که تناسب داشته باشه با این هدف تربیتی. این در بخش فهم حکم کمک میکنه به استنباط صحیح حکم و در عمل به حکم کمک میکنه، یعنی ما رو به اینجا هدایت میکنه به گونه‌ای باید اون حکم رو اجرا کنیم که به هدف و به اون نکته تربیتیش ما برسیم و اجراء منهای اون هدف. دیدید بعضی وقتا انسان یک کار روتین براش میشه، یعنی اکتفا میکنه مثل کسی که نماز میخونه، حوصله نمیکنه از این نماز بهره برداری کنه، فقط در حد اسقاط تکلیف، دل نمیده به این نماز یا دل نمیده به این روزه یا دل نمیده به این خمس. او را یک وبالی گردن خودش میبینه، فقط میخواد از او رها بشه. یعنی به قول بعضیا نمازه رو خوندیم راحت شدیم، این راحت شدیم با اون ارحنایا بلال خیلی متفاوت. اون ارحنایا بلال اون بعد اثباتی و بعد بگیم تکریمی و اون بعد معنوی نماز را میرسونه که انسان روحانیتش و راحتش را در این ارتباطی که با خدا برقرار میکنه در نماز و به طور حساب شده و برنامه ریزی شده، یعنی مثل آدمی که وقت گرفته از یک مسئول بزرگی و سر وقت بره، چقدر احساس امنیت و احساس احترام میکنه که سر وقت گرفته بهش ارزش داد، قائل شدن وقت بهش دادن و حالا هم سر وقت آمده حاضر شده. با اون کسی که بخواد وارد یه همچین جایی بشه و همینطور بی وقت و بی برنامه با جنگ و دعوا میخواد بیاد مثلا با این مقام مسئول ارتباط برقرار کنه، خب خیلی متفاوته. خب ما در عبادات تکریم شدیم، به ما وقت داده شده و برای ما به بار دیگر انتظار کشیده میشه، گویا خدا انتظار میکشه که ما وقت نماز برسه و اونجا دست به سینه یعنی مؤدبانه و محترمانه بیستیم و با خدا سخن بگوییم. خب این نگاه به نماز کجا و این نگاه که بالاخره یک تکلیفی است و باید هر جور شده او را ما تی کنیم و راحت شیم، دوتا اصلا برخورد متفاوت. خب آیات قرآن کدوم یک از این دو برخورد را و کدوم یک از این دو روی کرد را دنبال میکنه؟ معلومه کلی آیات که از نماز سخن میگوید، یقیمون الصلاة المقیمین الصلاة، در مقام ستایش این الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فهمید کسانی که به وراثت فردوس و اون کمال مطلوب میخوان برسن اینا از این کانال و از این مسیر عبور میکنن. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خب پس میبینیم که خود قرآن حکیم عنایت وافر داره به این که توجه بده به اون نقطه تربیتی حکم، که این نقطه تربیتی در مقام عمل 100% در بهتر به جا آوردن اون حکم ما رو کمک میکنه. من هم میخوام عرض کنم در مقام فهم حکم هم میتونه کمکمون کنه که ما را از آسیب خطا در فهم حکم بد اون حکم را بفهمیم، به ظاهر اون اکتفا کنیم و به اون باطن اون حکم توجه نکنیم. در مقام استنباط حکم هم میتونه ما را کمک بکنه. خب خب به این ترتیب توجه به این دو مبنا، مبنای یعنی مبانی تربیتی احکام که در نظریه و نظام خلاصه شدن، نظریه و نظام تربیتی، میشه یک مقدمه اجتناب ناپذیر برای فهم کل نظام تربیتی. بعد مثال هایی هم اشاره کردیم که ما وقتی که در حریم خانواده اگر با این نگاه مرد و زن با این نگاه به احکام توجه کنن، در تطبیق این احکام خودشون را در محضر خدا میبینن، خودشون را عامل به حکم الهی میبینن، در حالی که در علوم انسانی معاصر ما این رابطه بین حکم و حاکم قانونگذار این رابطه رو نمی‌بینیم. در حقوق فرض کنید متعارفه موضوعه، شما خود حکم را منهای اون حاکم و قانونگذار بیشتر متوجه میشید و سعی میکنید اون قانون را اجرا کنید. خب وقتی که من متوجه شدم که این قانونگذار و حاکم خداست و این خدا رب منه، مربی منه، خب هرچند اون حکم سخت باشه من اون رو با جان و دل میپذیرم. همون یا ایها الذین آمنو، این خطاب به تعبیر امام صادق علیه السلام، لذت الخطاب ذهبت بالعنا، اون تلخی اون حکم یا دشواری اون حکم را از بین میبره، به لحاظ اینکه اون حاکم رب منه، مربی منه، پروردگار منه، پرورش دهنده و کسی که دست منه الان گرفته میخواد منو از منجلاب و بدبختی بیرون بیاره، این برای من قانون گذاشته. لذا من وقتی که مثلا قانون تعدد زوجات را مثلا میبینم و احساس میکنم سختمه، خب در اینجا به جای این توجه به سختی توجه به این نکته داشته باشم که این برای یک زنی که معمولا گرفتار حس حسادته، این میتونه تربیت کننده اش باشد، یعنی اون به اون بعد تربیتی این حکم توجه کنه. یا مردی که احساس سنگینی کنه از مسئولیت تعدد، یعنی زیر بار اداره چند خانمار میخواد بره، سخته، این سختی برای او هموار میشه. علی رغم سختی اگر حکم خدا باشد، خصوص در جایی که وجوب میشه یا وجوب کفایی در بعضی شرایط ممکنه، میدونید بحث ازدواج میگن احکام خمسه برش بار میشه، یا گاهی وجوبه، گاهی استحبابه، گاهی حرمته، گاهی اباحه است، فی حد نفسه مستحبه ازدواج، یعنی تشکیل خانواده به تعبیر خود آیات قرآن، چون این در مسیر هدف خلقته، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، یا خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، چون تقوای الهی را این به ارمغان میاره، جامعه را بیمه میکنه و نکات دیگری که در این آیات هست. بنابراین در اینجا ما میبینیم با توجه به اون حاکم، یعنی عنایت ما و توجه ما به اون حاکم و قانونگذار که مربی ماست، خیلی فرق میکنه نحوه اجرای حکممون با اون زمانی که اصلا منهای این حاکم و قانونگذار مربی ما این قانون را میبینیم، که معمولا احکام یعنی قوانین وضعی و حتی گفتیم علوم انسانی معاصر متاسفانه اون رابطه شون با اون منشأ و مبدأ علم که خدا باشه قطع شده و سعی کردن قطعش کنن. علم منهای اون مبدأ و منشأ علم مطرح میشه، لذا این علوم انسان را به یعنی نور نمیشه و انسان را به اون خدای مبدأ وصل نمیکنه. احکام هم همینجوریه، اگر احکام با اون رویکرد قرآنی دیده بشن انسان رو ربط میده به خدا. و اما اگر منهای اون روی کرد این احکام بخوان فهمیده بشن و اجرا بشن، بازدهیشون و اثرشون در تربیت انسان به حد اقل میرسه یا به صفر میرسه یا گاهی به زد تبدیل میشه. این علت و نکته است که ما را وادار میکنه که همیشه در آغاز هر بحث، هر تشریعی، هر حکمی از احکام الهی، هر منظومه ای از این منظومه های احکام یا خرد نظام های اجتماعی، ما باید توجه داشته باشیم که این مبانی تربیتی یک اصل اشتیاق گامه، اصل اجتناب ناپذیر هستن که نباید هیچ وقت از اینها در فهم حکم و در اجرای حکم غافل باشیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.